بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم هست البته آیات الاحکام. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث ما در اطراف آیه نشوز زوج تمام شد. فقط من نکته‌ای به ذهنم رسید در همین فرصت فاصله دو کلاس عرض کنم، اینه که ما اصلا این ادامه آیه رو خیلی عجیبه که ان خفتم شقاقا بینهما، چون چی بود آیه ولاتی تخافون نشوزهن تا آخر آیه، اصلا اینو ادامه همون قوامیت حساب کنیم، ولی زن اینطور نیست که مرد فارغ از قوامیتش بتونه کاری بکنه. قوام که فقط این نیست که قانون بذارونه، مدیریت دیگه، یعنی اون قصه ازوهنه احجروهنه ازبوهنه در واقع ادامه مدیریته، ادامه قوامیته، تجسم قوامیته. قهرن محدود هم میشه به قوامیت، و اون حرفی که تو جلسه قبل من زدم دلیل پیدا میکنه به این شکل که اگر مخالف با قوام بودن مرد باشه، در راستای حفاظت از خانواده نباشه، جایز نیست. و کل آیه در واقع میخواد مسئله درون خانوادگی رو حل کنه. یکی از تعینات قوامیت همینه که اگر بچه تخلف کرد چیکار میکنه پدر؟ بچه قوانین خانه رو مراعات نکرد، خب پدر طبق مقتضی اول موعظه‌اش میکنه، بعد اگر مثلا میخواست کاری براش بکنه نمیکنه، نهایتا ممکنه بچه رو بزنه. البته نباید جوری بزنه که زخمش کنه، دستش بشکنه، پاش بشکنه، اونجا که زامنه، ولی علما اجازه میدن در راستای تربیت بچه پدر اگر مصلحت میبینه بچه رو تعدیف کنه. مصداق قاعده احسان هم میگیرن، زمان هم نداره. همین مدل تو بحث زن و همسرش هم میاد، زوجش هم میاد دیگه، یعنی ادامه قوامیت دیگه. لذا آیه بعد میگه حالا اگه این جواب نداد و این خفتم شقاق بینهما، دیگه از مسئله درون خانه میره بیرون، میدادن بیرون، نمیره بالای مناره ها. باز میگه فب اسو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلهی. اینجا دادگاه خانواده مثلا چی بگیم؟ الان یه چیزی هست تو کشور ما که دستی بگیم میکنه چی بهش بگن؟ شروع حل اختلاف، که تو مثال خانوادگی هم حل میکنه. بازم به دادگاه نمیکشه. ببینید حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، قصد قربت هم بکنن یوفق الله بینهما. ولی قطعا صورت سومی هم داریم که حکم هم نمیتونه کار بکنه، اونجا دیگه میرفته تو لاین عمومی قضاوت. زن میره شکایت میکنه، مرد میره شکایت میکنه، هر دو میرن شکایت میکنن، یا اصلا قضیه رو ول میکنن، هم تو اسخون لای زخم میمونه تا آخر عمر. یعنی از درون خونه شروع میکنه، میاد تو خانواده. این خفتم شقاق بینهما هم ممکن بگیم این خفتم این که دیگه قطعا شوهران مراد نیستن، که چون شوهران بناست طرف دعوا باشن. شقاق بینه هما یعنی بین شوهر و زن. پس خفتم که آیه بعده نمیتونه شوهران باشن. حالا کیه مخاطب؟ مخاطب مثلا بستگان هستند، بستگان زن و مرد، پدر شوهر، پدر زن، مادر شوهر، مادر زن، برادر شوهر، برادر زن، همینایی که هستن اشکال نداره. بگیم خطاب به ایناست، نکشیم من به حاکمیت و دولت و ولی فقیه و رهبر و نه، تو همین خانواده. بله اگر به اینجام تمام نشد دیگه بعد میره تو بحث قضاوت. یعنی میخوام عرض بکنم که یه سیر خیلی طبیعی از درون خانه بعد میره درون خانوادگی. اون تعبیر دوستانم بود درون خانوادگی، بهتر بگیم درون خانه، خانواده اون بعدشه. چون خانواده فقط زن و شوهر که نیستن، حتی ایشون از اون زن و شوهره ها، ولی اون بعدش خانواده که معمولا ما میگیم، یعنی حتی بستگان اطراف، بچه‌م که دیگه بقیهشو قرآن جای دیگه گفته که بشه حکم و بشه حاکمیت و بشه قاضی و اینها. اینم جزی از همون قوامیت مرده. فکر کنم حرفای خوبی خدا رو شکر زده شد، با این آیه ما خیلی چیزا رو فهمیدیم، نشوز رو متوجه شدیم. حالا اگر بخواد مثلا بعضی مراحل جرم انگاری بشه، باید یه قانون مناسبی هم پیشنهاد بشه. از امروز بسم الله الرحمن الرحیم بریم یکی از آیات دیگر رو با شما مورد بحث و گفتگو قرار بدیم، از آیاتی که به کار شما میاد، رشته شما، راستای کار شما، البته اختصاص به کار شما هم نداره، یعنی حتی در معاملات هم میاد، در بحثای علوم سیاسی میاد، در خیلی جاها میاد، و اون چیزی نیست جز آیه نفی سبیل. حالا این آیات رو ما اسمی گذاشتیم براش آیات دیروزا، اما این آیه دیگه اسم داره، معروف به آیه نفی سبیل. یه قاعده هم ازش درست کردن به نام قاعده چی؟ نفی سبیل. اینا دیگه بلده دیگه. بله، قاعده نفی سبیل. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. اینم سوره نساء هست. حالا اتفاقا ما چند روز هرچی میخونیم از سوره نساء میخونیم. بله، 141 نساء. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه از این جهت که خب به حقوق جزا میتونه، فقه جزا مربوط بشه، اینه که اگر کسی تلاشی بکنه که راه سلطه کفار رو بر مسلمانان باز کنه، در بعضی از محاکمات قضات ما، محاکمات سیاسی کیفری، به همین آیه تمسک میکنن. پس جنبه جزا داره، جنبه سیاسی هم که به طور روشن داره. اجتماعیش هم به این شکله که مثلا در جامعه اسلامی کفار میتونن پست داشته باشن یا نه، اجتماعی دیگه، اجتماعی سیاسی. حتی تو باب معاملات، قراردادها، اگر قراردادی رو منعقد کنند که موجب تسلط بشه سلطه کفار. قبل از انقلاب بعضی از تولیدات، کارخانه ها که مال بهائیت بود، مال یهود بود، مراجع ما فتوا می دادن که محصولاتشون حرامه و کسی معامله بکنه باطله. یعنی تو بحث فقه الاقتصادم این جا داره. به ها کسا که حالا خسته نکنیم خودمون رو، جاهای مختلف از جمله همین بحث فقه جزا، فقه حقوق کیفری، هرچی میخواد تعبیر کنید. ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. من تو دهه 80 بود، اوائل دهه 80، شاید 83 84 بود، فکر کنم 83 بود. بله، در سال 83 یه مقاله‌ای رو دادم به چیز مجله دو فصلنامه مقالات و بررسی ها. میگم خواستید پرینت چیزی بگیرید داشته باشید. این دو فصلنامه مال دانشگاه تهران بود، نمیدونم الان هست نیست، شاید هم باشه اسمش عوض شده باشه. مقالات و بررسی ها دو فصلنامه بود تحت عنوان قاعده نفی سبیل. این مقاله رو دادم، چاپم شد. بعد تو درس خارج که ادله عام قراردادها رو بحث میکردم، آیات، این آیه رو آوردم. البته خب اون چون بحث فقه و اقتصاد بود، مکاسب محرمه، بیشتر جنبه اقتصادی، بحث اقتصادی داشت، ولی بعد که خواستم کاملش کنم دیگه از اون قیلم فارغش کردم. و الان این کتابی که از ما هست تو بازار، فقه و حقوق قراردادها، اون جلد اولش که ادله عام قرآنی، یکی از آیات که بحث شده اینه. اگه اون کتابم داشته باشید یا بتونید در اختیار بگیرید اونجا هست. من باشم مطالعه میکنم، یعنی به هر حال صدها ساعت روش کار شده، فکر شده، تا بعد نمیدونم هم 30-40 صفحه چقدر شده، شاید هم بیشتر شده باشه. به هر حال بحثای پخته ای داره به نظر من. بله، سایت خودم حتما مقالش هست. بله، البته که میگم حتما، حتما عادی، چون دارن جمع میکنن. آقا سایت ما مدیریتش عوض شد، نقاط به هم ریخت، جدیدن دارن مقالات از این برون بر جمع میکنن میذارن. چند روزش مدیر سایت هم به من گفت حدود 70 مقاله تا الان از شما دیدیم و پیدا کردیم و ثبت کردیم، که من بهش گفتم بیشتر از ایناست. بعد زنگ زد گفت آره بازم یه چیزی پیدا کردیم. بعید میدونم این از اون مقالاتی که پیدا نکرده باشن، چون سنش هم زیاده، الان مال 83 هست. تو اون کتابم که هست، کتاب قراردادها، اگه ندارید داشته باشید، اون کتاب کتاب خوبیه. من در هر صورت اینم کار ما. اما تا الان من نه مقاله پیشم هست نه کتاب، لذا اگر چیزی هم میگم قدری از اون حفظ میگم. و دیدم این مقاله این جایی که از آقایون نوشته، از اون مقاله زیاد استفاده کرده، یه چیزایی که میخواستم تو این مقاله هست. یه مقاله است به نام آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان. یعنی یک مجرمی مسلمان هست، منتها تابعیت کشور غیر اسلامی داره، فرار میکنه میاد به کشور اسلامی، آیا میشه تحویلش داد به غیر مسلمان؟ یه مسلمان است، مثلا حالا روزخاری کرد، روزه گرفته از چین، حالا فرار کرده اومده ایران، دولت چین میگه مجرمه، مستردش کن به من. البته معمولا استرداد رو در جایی میگن که کشور مسترد کننده هم جرم بدونه. مثلا مثال روزه نمیتونه مثال خوبی باشه، اما مثلا فرض کنید آدم کشته بعد فرار کرده اومده ایران، یا طبق نظر ما که قوانین اینام احترام داره، باید قوانینی که مخالف شرع نباشه، مثلا راهنمای رانندگی خلاف کرده یا یک برحال کاری کرده اونجا که به نظر ما جرمه، معمولا استرداد رو اصلا تو قانون استرداد میگن هر دو کشور اونو جرم بدونن. بحثی کرده این نویسنده که آیا میشه استرداد کرد یا نه. شورای نگهبان یک مقاومت هایی داشتی که حالا اگر رسید این مقاله رو بحث کنید عرض میکنم، ولی الان من شما رو نمیخوام توی این مقاله ببرم، میخوام فقط تو همون قاعده چی نفی سبیل بحث کنم. جالبه بدانید که قایه نفی سبیل یا قاعده نفی سبیل، این دوتا رو هم قاطی نکنید، چون ممکنه بگیم آیه دلالت بر نفی سبیل نمی کنه، ولی قاعده نفی سبیل داریم. حواستون باشه ها، اگر کسی مثلا دلالت آیه رو قبول نکرد الزاماً معناش نیست که قاعده رو قبول نداره. قاعده ممکنه از طریق اجماع، ضرورت، روایات، عقل قبول کنه، ولی آیه رو قبول نکنه، دلالت آیه رو قبول نکنه. حالا ما الان آروم آروم که بریم جلو اینا روشن میشه. ما چون آیات الاحکام هستیم کلاسمون، نه کلاس قواعد فقه، باید از آیه شروع کنیم و سنگینی بحثمون رو آیه باشه. اینو دیگه بلدید. بله اگر کلاس قواعد فقه بود سنگینی قواعد، همونطور که اون کتابی که من نوشتم سنگینیش آیه است، چون قواعد معاملات رو بررسی نمی‌کنه، ادله رو بررسی می‌کنه. آیه نفی سبیل سوگمندانه باید بهتون بگم این آیه به قاعدش هر دوش در کشور ما یه حالت استخون لای زخم پیدا کرده. اول مقدماتشو بگم، قدری هم سیاسی شده بحثا، وای به روزی که یک بحث علمی سیاسی بیفته به روزنامه ها و اینا. یه رفتار کجدار و مریض ما با خیلی پدیده ها داشتیم تا الان، الان هم همینه. که یه نمونه شاید یادتون باشه یکی دو سال پیش بود که دری است، یکی از کاندیداهای شورای شهر زرتشتی بود دیگه، کی بود؟ نیکنام سپنتام. خب ایشون کاندید شده بودی از شورای شهر، رأی هم آورد، هیچ آدمی هم مثلا بگیم سابقه شرارت و سو سابقه و اینا ظاهرا هم نداشته هیچ. خب میاد و بعد اون شورای نگهبان مخصوص هم رد میکنه و یعنی میپذیره و ایشون رأی آورد. حتی رأی بالایی نبود ولی بالاخره از دیگران رأیش بیشتر بود و بعد رفت تو شورای شهر. یه چند جلسه هم شرکت کرد شورای شهر. یه رفت شورای نگهبان متوجه شد که کذا. یا چون باشه اون زمان یه مصاحبه یکی از اعضای محترم شورای نگهبان داشت که بله نه نمیتونه ایشون شورای شهر باشه. لن یجعل ولن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا. مثل اینکه آیه بعد از رفتن ایشون به شورای شهر نازل شد. یکی از آقایون دیگه استناد کرد به کلمات مرحوم امام خمینی در یکی از سخنانیاش که شوراها باید اسلامی باشند. خب نه بعد خب جران هستید دیگه، این کشاغوز پیدا کرد و بعد کشید به مجلس و مجلس مخالفت کرد با این نظر شورای نگهبان و کشید به مجمع تشخیص مصلحت نظام و بالاخره این آقای نیکنام مجددا رفت به شورای شهر، البته با خسارت هایی که در واقع حالا محسوس و غیر محسوس هم نظام داد، هم بالاخره مدت‌های مدید این بحث روی امواج دنیا بود. اینا بدون خسارت که نیست، بدون تبعیتی نیست و عملاً یه تبلیغی شد برای زرتشتیگری. متأسفانه در کشور ما فضاهای مجازی فضای سالمی نیست، حالا هر که هرچی بگه نیست، واقعا در مجموع نیست. خود به خود اینا تبلیغ میشه، مسیحیت تبلیغ میشه، زرتشتیگری تبلیغ میشه. بله بله که میشه، ببینید مظلومیت نمایی اتوماتیک میشه دیگه. کشوری هم که بالاخره همیشه تاریخ مردمش با مظلوم هستن، یعنی مظلوم نمایی جواب میده. خب خیلی انسان ناراحت میشه که اگر شما اینم که چیز قایمی نبوده، یه دفعه کسی سندی پیدا میشه بعدن که جاسوس بوده، میگیم تو حالا نمیدونستی، اما بالاخره این کجا متولد شده، شناسومش کیه، پدرش کیه، مادرش کیه، مشخص بود دیگه. اینا به نظر من نباید بی جواب باشه، اینا باید پاسخ داده بشه. آیم که بعد نازل نشد، حرف امام خمینی هم اگر بگیم سند داره، بالاخره اون باید بحث بشه. حرف مسئولان ما در سخنرانی ها حکم قانون داره نداره؟ مثلا اگر ایشون گفت بعد تفسیرش چیه؟ شورا باید اسلامی باشه، پس مناشی که هیچ دیگه کذا. اینا باید تو بحث علمی دوستان باید حل بشه، فارغ از جهات سیاست. میخوام این گاهی وقتا اینجور ناپختگی هم صورت میگیره. حالا بعدش هم اگر بود دیگه باید گذشت، یعنی دیگه باید تموم کرد، حالا دوره بعد مثلا مانع شد، ولی بالاخره نشد، دیگه موفق نشد، ایشون رفت و شورای شهر تو اینجا که من خبر دارم. ببینید یه همچون چیزی مثلا، این مال ناپختگی ها، مال عدم قرار. حالا بگذاریم از اینکه بعضی ها گفتن نه این پشت صحنه چیزایی بوده که اوناش دیگه من نمیتونم داوری کنم، ولی به هر صورت ببینید با این صحبت های ما میبخ خود نکرده نهادی تضعیف نشه، اینم درست نیست.
شورای نظارت و انتخابات شورای مجلس،
شورای نگهبان هم نظارت میکنه، شرایط انتخابات رو نظارت میکنه دیگه. چون شهر، ولی به هر حال ببینید چرا کشیده شد به شورای نگهبان. مرحله چی کشیده شد میدونم، در نهایت باید تایید کنه انتخاب رو یا نه، انتخابات باید تایید کنه شورای نگهبان، همه اینا فهمیدن.
حالا شورای شهر که الان آمار دارن تفتیش دارن میگن حساب بیشتر میاد، همه همین میگن شورای نگهبان که نظارت کرد، مثلا یه جور داستان داره قبلا بعدی گفتن افتاد کلا نظارت در دست شورای چی دست مجلس، دست مجلس گفتن دارن مخاطب بعد دیگه فساد و سرطان هم داره بیداد بودو تمام شورای شهر عمده شهر کشور یه بر دو نفر عامل فساد دارن کنه.
من حالا ببین من اصرار که ندارم، چون اصلا هم دوست ندارم یه نهادی مثل شورای نگهبان تضعیف بشه، من جز اونایی نیستم که موافق باشم، بلکه مخالفم، ولی این اسکنای زخم بشه دیگه. بالاخره بعد که رفت شورای نگهبان مقاومت کرد، رد کرد، رفت مجلس قبول نکرد، مجلس رفت، نگهبان رفت، مجلس تشخیص کردی که ایناش که دیگه بحثی نداره. ولی استدلال هایی بود که حالا اینش اونش هم درست، استدلال هایی که شد میخوام بگیم استدلال های لای زخمه. یا الان همین جریانات دو تا لوای چیه تو مجمع تشخیص و اینا، خب اینا الان همینه. بله بعضی ها خب معتقدن این اثبات سبیل است، بعضی ها معتقدن نه برعکس اثبات سبیل نیست، شاید اون برش اثبات سبیل باشه. و هر حال یه بحثیش، یا مثلا برفرض که اثبات سبیل باشه، نه این مورد ها کلی، آیا استثناء داره؟ یعنی میتونیم یه جا ما بپذیریم، حالا اصلا قبول کنیم که سبیل هست، اما اگر مثلا تعهد دادیم چی قبلا، که اینجا بحث رابطه نفی سبیل با عفو بالعقود مطرح میشه، رابطه نفی سبیل با عفو بالعقود، یا اگر قبلا هم تعهد ندادیم فرض کنیم یه مصالح عاید ما میشه، مثلا ما اساتیدی از بیرون دعوت کنیم بیان تو کشور، دانشجوهای ما رو درس بدن یا بعضی از ارگانهای ما رو اداره کنن، خب سبیله، اما سبیلی است که مثلا منافعی داره، ممکنه اثبات بشه سبیل کفار بر مؤمنین بخشی از مؤمنین، ولی منافعی داره، مصالحی داره. آیا در واقع این خط قرمز نهاییه که لیس وراءه شی، یا نهایی نیست؟ اینا رو دوستان یا باید بذاریم در دور بعد که من میام 14 آذر انشاءالله بحث کنیم تا ببینیم حالا، یا دیگه خودتون مطالعه کنید اونجا ببینید، شاید تو مقاله نباشه، چون مقاله رو اول نوشتم بعد کاملترش و مفصلتر تو اون کتاب ببینید. ولو مقاله دیدنش خوبه برای شروع، ولی برای انجام خوب نیست، یعنی کافی نیست. قبل از هر چیز آقایان بریم ببینیم، اولا مراد از قاعده که معلومه، حالا چه از این آیه در بیاد چه در نیاد، مراد قاعده اینه که کفار راه پیدا کنن، سبیل. منظور از راه یعنی تسلط، سلطه پیدا کنن بر مسلمین، بر مؤمنین. اونایی که میخوان بگن این آیه دلالت میکنه، میگن آیه میگه قرار نداد خدای متعال سبیل سلطه و تسلط به نفع کافران علیه مسلمانان، علیه مؤمنان، للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب قاعده معلومه، و من خیال شما رو راحت کنم، اگر ما از طریق آیه هم نرسیم به این قاعده، مگه قاعده سند میخواد؟ حالا استثناءاش رو فرضون قبول کنیم، بعدا اصل قاعده که اون حدیث معروف الاسلام یعلو ولا یعلا علی، ما یه مبنا داریم تو اینجور احادیث، نمیدونم گفتم نگفتم، ما میگیم این احادیث که حالت شعار داره نیاز به سند نداره. آقای خوی تو اینجور احادیث خواه میرسه میگه کو سندش؟ ان فلان تحویل من بده، نمیتونیم بدیم. به همین خاطر ایشون و تیمشون مدرسه آقای خویی حدیث الناس مسلطون، حدیث علی ید ما اخذت، حدیث نهی النبی عن بیع الغرر و و و اینا رو ایشون همه رد میکنه، میگه چون سندی نداره، ان فلان تا برسد به امام، میگه نداره. ما عرضی که داریم فضلا اینه که بعضی چیزها آدم وقتی تو محیط دین میاد ببینه جزء شعاراته. مثلا گاهی یه جمله هایی از مرحوم امام خمینی، جمله های انقلابی نقل میکنن، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه. حالا یک کسی اینو نسبت داد به ایشون، بعد گفتن خب کو؟ کسی که اصلا تو ایران باشه و تو فضای ایران باشه شک نمیکنه. حال ولو صوتی هم، حتی صوتش که هست، مثل میگم، ولو صوتی هم نباشه، وقتی میبینه رو هر دیواری نوشتن، سردر هر جایی نوشتن، مثلا امثال ذالک، اینا شعاره. حالا شما محیط اسلام رو تشبیه کنید به مثلا محیط ایران.
مقدر خاطره بیاد دیگه، ما دو نفری با امام بوده، امام گفت مجران کن نگید، خود برمز خدا خود کرد، با امام گفت مجران کن نگید.
خب به هر حال اگر از شعارات باشه ما نمیتونیم انکار اینو. لذا مثلا الناس مسلطان علی اموالهم، شما میرید تو تفسیر، تو لغت، مثلا فلانی میخواد لغت قره رو معنا کنه، ابن منظور که محدث که نیست، فقیه هم نیست، میخواد قره رو معنا کنه، یه دفعه میگه قرار معنا جهالت، مثل این حدیث. اینا دیگه تو شعاراتی است که رایج و دارج نمیشه انکار کرد. حالا این حدیث الاسلام یعلم از اوناست. حالا من نمیدونم برایش سندی آوردم یا نه، اینم حالا مسلم نگید که سند نداره، اون مقاله رو یا اون کتاب رو ببینید. در هر صورت یا چی بگم به شما، عقل بالاخره عقل نمیپذیره، البته عقل با استثنا میپذیره، اما بدون استثنا نمیپذیره که بگه کفار بشن سلطه بر مؤمنین مسلمانان پیدا بکنن. اجماع هم که هست، ضرورت هم که هست، هیچ فقیر شما پیدا نمیکنید که بگه من اجازه میدم سلطه کفار رو بر مسلمانان. از اینم که بگذاریم، اینو دیگه یادم نمیاد اونجا آورده باشم، ببینید ما اسمش میذاریم رفتارشناسی اشاره در جاهای مختلف. مثلا اگر گفت که نمیتونه عبد مسلمان مولاش کافر باشه، نمیتونید زن رو به کافر بدید، اگر بچه مسلمان شد ولایت پدر کافری ساقط میشه. خب اینا ازش چی در میاد؟ از این مجموعه رفتار در میاد که لم یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. پس من خیال شما رو راحت کنم، یه بخشی از بحث رو پیش ببریم. قاعده ثابت است به دلائل مختلف، ولو آیه دلالت نکنه، ولی ما چون آیات الاحکام داریم بحث میکنیم باید رو آیه بیشتر برسیم. شاید اگر رو قاعده بود همین الان دیگه کارتش میکردیم میرفتیم، ولی چون آیات الاحکامی باید ببینیم. ببینید آقایان، در این آیه سه نظر عمده وجود داره راجع به مدلول این آیه. یک، آیه مربوط به آخرت، ناظر به آخرت و در صدد نفی غلبه و قوت کافران بر مؤمنان در آخرت. گویا قرآن میگه شما نگاه دنیا نکنید که امیر المومنین خانه نشین میشه، معاویه حکومت کنه، امام حسن خانه نشین باشه، معاویه حاکم باشه. اینا مال دنیاست، ولی آخرت که برسه اصلا راه ندارن، اونا راه غلبه ندارن، چون اونجا الوزن و یوم ازن الحق قیامت و حق حکومت مؤمنان هست، نه حکومت کافران بر مؤمنان. یک. دو، من تو اون مقاله نوشتم آیه نازل به زندگی دنیاست، ولی مراد از سبیل، سبیل سلطه نیست، سبیل برهانه، سبیل حجته. قهرن این میشه کافر هیچگاه از راه استدلال و حجت بر مؤمنان، بر انبیا، بر مسلمانان پیروز نخواهد شد. تمام کافران رو جمع کنید، یک دلیل نمیتونن برای رد خدا بیارن. این خیلی جالبه ها، اگر تمام عالم جمع بشن برای نفی خدا نمیتونن دلیل بیارن، نهایتا بگن چی؟ ثابت نشده، ما نمیدونیم، ما ندیدیم، ندیدیم، نمیدانیم، برای ما ثابت نشده. بیشتر از این تو من بگم
ساکت باشه.
بله اون احوال ساکت باشه، اینطوری میشه. اینجا قرآن میگه لن یجعل الله للکافرین کذا، یعنی برهان ندارم. اگر اینطورم باشه هیچ ربطی به قانون نفی سبیل با اون تلقی فقهیش که توضیح دادم نداره. سوم اینه که بگیم سوم بگیم ما اون دوتا رو قبول داریم، ولی آیه یه چیز عام‌تری رو میگه. اینو گفتم که این سومی نمیخواد با اونا درگیر بشه ها، میگه اونا اشکال نداره، اما دلالت هم میکنه برای یه حکم شرعی، و اون اینه که کفار نباید بر مسلمانان نفوذ کنند، مسلط بشن، مثل وضعیتی که متاسفانه الان در جهان اسلام حاکمه. اون بر آب یک کافر ملحد تصمیم میگیره برای مکه و مدینه و بلاد اسلامی. لن یجعل الله للکافر المؤمن سبیلا. ببینید من یادم این دومیش روایت هم داره، روایت چی که ایشون نیامده، چون از من بیشتر از این نقل نکرده اینجا، ولی اونجا داره سبیل حجت. مراد از نفی سبیل حجت، نفی حجت. ولی خب نهایتا بگیم ما که نگفتیم دومی نه، اگر سومی رو قبول کنه. دیروزم که گفتیم حضرات معصومین اگر آیه ای رو تفسیر میکنن از باب تطبیق نه از باب انتصاب. اون حرف دیروز یادتون باشه، یعنی حرف پر اثریه، حرف پر. بله بخونید. بله ببینید اگر بخوام از این آیه، اولا بگیم حرسه مراده، وقت استعمال لفظ در خیلی بررسی کنیم، ما این سه تفسیر رو گفتم براتون. اگر بخوام بگیم سومیشه، استعمال در بیش از یک معنا نیست، یعنی خدا سه چیز اراده کرده باشه همه رو توی یه آیه گفته باشه، هم این که کفار در آخرت محکومند، راهی ندارن در آخرت، هم این که حجت دارند، هم این که نباید حجت، نباید سلطه داشته باشه. به نظر ما جمع کردن این معانی در یک جمله، من مبنای اصولیم اینه که استعمال لفظ در بیشتر معنا جایزه، ولی قرینه میخواد، وگرنه ما باشیم و استعمال یک جمله و یک معنا، اینا خبر داشته باشید. حالا اونایی که میگن محاله، که میگن محاله، ما هم که میگیم محال نیست، میگیم لااقل باید قرینه داشته باشه. یکی بگه عینم خرابه، این هم چشم ضعیف شده، هم زانون درد میکنه، هم ترازون به هم ریخته.
چشم
گفتم یا نگفتم؟ چشم و زانو و چشم هست دیگه اونم هست. خب این دلیل میخواد شعر فرز وقتی میتونه جمع کنیم تو هم دیگه، اینه که عرضتی بگم بهتون، گاهی وقتا استعمال لفظ در یک معناست، منتها کاربردها متعدده، باز اون اشکال نداره. ولی اینجا بحث کاربرد نیست، بحث تعدد مراده.
میگیم یه
لفظ
معنا
داره،
معنا جامعه
ستا
معنا باشه،
و همونه دیگه کاربردها. اما چطور معنا جامعه ستا باشه؟ ستا که مشترک معنوی میخوام بگیم دیگه. شما اینجا مشترک معنوی رو چی میگیم؟ اصلا اینجا مدلول تصدیقی ها متفاوته، یکی تکوینه، دوتاش تکوینه، یکیش تشریعه. اینطور سخته.
نفی سیادت و سلطه کافر هم در تکوین هم در تشریع.
بازی که نیست که، اما اجازه بدید، نفی اونجا یعنی نبودن، نفی اینجا یعنی اعتبار نکردن، که قطعا دوتا معناست، که دوتا معناست. مشکله. به علاوه ببینید، استعمال لفظ رو در که بیش از یک معنا پذیرفتیم، ولی باید قرینه ای بر خلاف نباشه. یکی از اونا خود سیاق آیه است. آقایون 141 رو بیارید، قبلش رو بخونید، آیه رو قبلش رو بخونید. بلند آقای خودش
زم الذین یتربصون بکن و امکان لکن فتح من الله قالوا لم نكن معکن
علم نکن معکن
قالوا ألم نكن معكم فإن كان للكافرين نصيب قالوا لم نستحوذ عليكم
ألم نستحوذ
ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة
وشكني
ولن يجعل الله للكافرين ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين
دیدی چی شد؟ اصلا فضا قیامته. میگه بعضی ها هستن منافق، اگر چیزی برسه میگن علم نکن معکم، اگر درست بگم آید، اگر نصیب کفار بشه اون بر میگن، به اونا میگن ما با شما بودیم، این بر باشه با مؤمنین باشه. خلاصه بستگی داره که هواشناس خوبی هست، بعضی هواشناس خوبی هست، میدونه که به اقتضای هوا چی بگه. قرآن میگه که خب حالا هر کار بکنید، اینا مال دنیاست، آخرت رو چکار میکنید؟ فالله یحکم و بینهم یا بینهم نداره یوم القیامه. اونجا دیگه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بینکم بله بله یحکم بینکم، بین شما مؤمنین منافقین، همه که داوری میکنم بین کافر و همه. ولی اونجا دیگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. خب اگر اینطور گفتیم آیه خود، اگر اینطور گفتیم نمیذاره آیه یه دفعه بگیم هیچ ولایتی کفار ندارن، نباید بپذیرید ولن یجعل الله، مشکله. مگر کسی بگه مورد مخصص نیست. این آیه رو شنیدی تو مشهد دیگه، قم که خیلی معروفه، ان المورد لا یکون مخصصا، العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد. اینم که ما جوابشو دادیم علما، گفتیم قبول، العبرت به عموم الوارد لا به خصوص المورد. ولی بعضی وقتا سیاق نمیذاره اصلا عموم درست بشه برای وارد، اونو چیکارش میکنید؟ یه موقع با یکی از علمای معروف قوم بحثمون بود، من تعجب میکنم که چقدر باید اینو توضیح بدم برای این بزرگوار. از اساتید خوب فاضل که اینو هی باید توضیح بدم من که آقا درسته العبرتو به عموم الوارد، این بله مثل جایی میمونه که یک کسی آقا فلانی یه خبر برای من آورده، من در جوابش بگم که آدم کم حافظه اگر خبر آورد تحقیق کن، یعنی در واقع ما این کم حافظه است. بله اینجا کسی میتونه بگه این جمله‌ای که این آقا گفت چون در مورد فلانی بود این مخصوص فلانیه، نه این وقتی من گفتم هر آدم کم حافظه‌ای خبری آورد تحقیق کن به درد این مورد میخوره غیر موردم میخوره، ولی بحث سر اینه که بعضی وقتا همچون اطلاق عمومی نیست تو اون وارد. شما میگید العبرتو به عموم الوارد، باید عموم وارد باشه. گاهی وقتا همین سیاق و قبل و بعد نمیذاره وارده عام بشه، چیکارش میکنید؟ فلا یحکم بینکم یوم القیامه، با این بحثی که قبلش بود اصلا بحث تشریع نیست که، خدا نمیخواد از یه قانون شرعی خبر بده، خدا میخواد از یه قانون در تکوین خبر بده. لذا اون قبلش اگر نگیم ظهور برای آیه میسازه، تازه من تنزل میکنم، نمیخوام بگم ظهور میسازه برای آیه در آخرت، اما ظهور برای عمومم نمیسازه. اگر اینو یک کسی یه مقالش بکنه ها، خیلی کار قشنگ و خوب و خدمت به فقه دیگه، خدمت به اصوله، یه قدم جلوه، خیلی هم زحمت نداره. فرق بگذاریم، بعدم چند تا مثال هم من دارم آماده، مواردی که آقایون فارغ از سیاق استدلال میکنن وقتی بهشون میگی میگن العبره به عموم الوارد، در حالی که این مورد از اوناییست که خود سیاقه نمیذاره عموم درست بشه تا بعد بگی فلان. اون آیه انجا اکن فاسقون چی بود؟ خالد ابن ولید بود، اون یکی بود خبر دروغ آورد، آیه گفت انجا اکن فاسقون، این بله خوب. قبل آیه هم هیچی نیست، سوره حجرات هیچی نیست دیگه، یه اصله یه ضربه، شأن نزولش اونه. حالا یکی از بگه اون شأن نزول میشه مخصص آیه، قبول نمی کنی، میگیم العبرتو به عموم وارد لا به خصوص المورد. اما اگر نه یه آیه از 8 تا 7 آیه قبل هی داره یه واقعی خاصی رو میگه، بعد تو اون واقعی این جمله رو بگه، تو اون آیه دیگه هست آقاد احسان در میاد، چیه اون آیه؟ ما علی المحسنین من سبیل. من اونجا هم قبول نمی کنم این قاعده احسان از این آیه داره، به همین خاطر اصلا آیه موردش خاصه. اینم اگر گفتیم یوم القیامه کذا و کذا دیگه تشکیل نمیشه. چنانچه یه چیز دیگه هم بگم بهتون، این نکات جانبی دوستان یادتون نره، جاهای دیگه هم بگم، اگر مثلا آیه‌ای میتونه مثل اینجا فقط ناظر به آخرت باشه، میتونه ناظر به دنیا باشه، یه احتمالم که هم دنیا هم آخرت، هم تکوین هم تشریع، اصلا استعمال لفظی بیش از یک معنا فرض نکنیم، ولی یه کسی بگه هم کنیم آیه رو بر حد اکثر معنا، اینو شنیدید؟ هیچ وقت فکر کردید روش؟ آیا ما یه اصلی داریم که هم کنیم آیاتو بر حد اکثر؟ اگر شک کنیم این آیه یک معنا داره میگه یا دو معنا، فرضم بکنید مشکلات استعمال در دو معنا و اینا هم نیست، همین حد اکثری، میدونید که این آیه یه مطلب خوب داره میگه یا دو مطلب خوب. دلیل نداری که باید حمل بر حد اکثر کنیم. بله یک معنا مسلم باید بگیم چون نمیشه خب اعلام میشه لغو. اما دیگه حالا بیشتر از چند معنا دلیل میخواد.
بابا احتیاط نمیشه
چه احتیاطی؟ احتیاطی که آیه چاق باشه، احتیاطی که قرآن چاق باشه، احتیاط اینه که آیه هرچی مطلب خوبه این آیه داره میگه. نه دیگه نمیتونیم بگیم. خب به نظر ما آقایان این حرف بعد از میگم چند صد ساعت تأمل و فکر ها، این آیه دلالتی بر اون جهتی که آقایان استفاده میکنن نداره. حالا اگر دلالت کرد حدودش تا کجاست؟ مثلا بودن یک غیر مسلمان در شورای شهر مصداق سبیله بر مسلمانان بر مؤمنین، اونا دیگه بحثی مصداقیه. یا مثلا پیوستن ما به این پالرمو یا فلان این مصداق سبیله، حالا اینا دیگه بعضا باید کارشناسان نظر بدن، بعضا هم خود ساده تره. البته کارشناسان امین بی خط غیر جانبدارانه، خب اونا دیگه یه حرفاییست. یا مثلا یه بحث دیگه که هست که نهاد تشخیص کیه؟ تو اون مقاله من دارم نهاد تشخیص، ابزارهای تشخیص، نهاد تشخیص، ابزارهای تشخیص. یا بحث تعارض این قاعده با احکام دیگه، مثلا ما جز کشورهایی هستیم که به چیز پیوستیم، چیه من گسترش سلاح چی میگن؟ MPT دیگه. ما جز همون اوائلی که این MPT تشکیل شد ما بهش پیوستیم، هنوزم خارج نشدیم، یعنی یه تعهدی داریم به عدم تولید، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی. حالا اگر فرض کنیم اگر ما اینو زیر پا نذاریم و مثلا حالا اینا همش بحث ها، تقویت نکنیم بنیه دفاعیمون رو، اثبات سبیل میشه. حالا اگه تعارض شد میتونیم مثلا زیر پا بذاریم یا اون قانون مقدمه. غیر از تعهد یه مسالهی گاهی اختزا میکنه. یه کسی بگه مثلا فرض کنید ما قبول داریم پالرمو یا چی چیزه، اما بالاخره مساله اقتصادی کشوره، فرضم بکنید ثابت باشه از طریق ابزار لازم تموم شده باشه، ولی حالا فرض کنید اثبات سبیل هم هست، اون مقدمه یا اون میخواد یادمون باشه. انشاءالله بیام من خستم هم وقتم دیگه نمونده، بذاریم این بحث رو برای انشاءالله جلسه آیندهمون یه گزارشی بدیم بعد ثابت کنیم. یه مقدارم دوستم شماها کار بکنید و بیارید کلاس، به اصطلاح کلاس نباید متکلم وقت باشه.
خب بگم 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 نجمع خصوصی نصفه دعایشو معلوم میشه بگم. خیلی شانس که آدر ویچ